رسانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. شانزدهم خرداد ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه با شما همراه هستیم. من مهرداد قاسم‌فر در یک ساعت و نیم پیش رو شما رو همراهی میکنم با یک صبحانه با خبر دیگه، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت رأس ساعت هفت صبح در کنار شماست با آخرین خبرها از حوزه سیاست، ورزش، اقتصاد، فرهنگ و غیره. آرزو میکنم صبحتون رو با ما آغاز بکنید. اگر تمایل دارید که خبرها و تفسیرهای ما رو بشنوید فارغ از هر گونه سانسور و محدودیت و جانبداری، پیش از این که سراغ گزارش‌های امروز بریم، از شما دعوت می‌کنم بشنوید آنچه که در آسمان امروز پنجشنبه ایران می‌گذره. آب و هوا ایران رو مروری می‌کنیم بر چند شهر بزرگ و متفاوت ایران. تهران با حداقل 21 و حداکثر 34 درجه بالای صفر پنجشنبه رو سپری خواهد کرد. اصفهان و شیراز هوایی حداکثر 36 درجه دارند و مشهد حداکثر 32 درجه بالای صفر خواهد داشت. سنندج 30 درجه، همدان حداکثر 29 درجه، هوای زابل در جنوب شرقی ایران حداکثر 44 درجه خواهد بود و آبادان هم در جنوب غربی ایران همان 44 درجه رو تجربه میکنه. جزیره کیش هم حداکثر با دمای 31 درجه بالای صفر پنجشنبه رو طی خواهد کرد. از شما دعوت میکنم با همکارم شاهین بشیری در ابتدا همراه بشید که ما رو در جریان آخرین خبرهای امروز قرار بده. صبحت بخیر شاهین.
سلام و صبح بخیر به تو مرتضی عزیز و به بینندگان و شنوندگان.
شاهین، مهمترین خبرها چه بودن در این ساعتی که خبرها رو پی گرفتی؟
در این ساعتی که من دنبال میکردم خبرها رو، به هر حال همچنان خبرهای انتخاباتی هستش که از اهمیت برخورداره و همچنان در رأس خبرهاست، و مسائل مربوط به ترکیه، اعتراضی که مردم داشتن یه تعدادیشون، به اینها بپردازیم.
پس مشروع خبر رو از تو بشنویم، برگردیم به گزارش.
دومین مناظره تلویزیونی 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران عصر چهارشنبه به مدت تقریباً 4 ساعت برگزار شد. همزمان در پی انتقادهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران از عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد، دولت در اطلاعیه‌ای خواستار پاسخگویی به انتقادها در مناظره تلویزیونی با هر یک از نامزدها شد. مشروع این خبرها طی گزارشی در همین بخش به آگاهیتان خواهد رسید. سازمان دهندگان اعتراض‌های چند روز گذشته در استانبول، آنکارا و شماری دیگر از شهرهای ترکیه روز چهارشنبه با بولند آرنیچ، معاون نخست وزیر این کشور، در آنکارا دیدار کردند. معترضان خواستار برکناری فرماندار و رؤسای پلیس استانبول، آنکارا و شهرهای دیگری هستند که تظاهرات در آنها با خشونت سرکوب شد. مشروع این خبر هم در گزارشی به آگاهیتان خواهد رسید. دو تن از وزرای کابینه کانادا با خانواده‌های قربانیان اعدام‌های دهه 60 و سایر رخدادهای مشابه در ایران ابراز همدردی کردند. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه از سوی جان برد، وزیر امور خارجه، و جیسون کنی، وزیر شهروندی، مهاجرت و چند فرهنگی کانادا منتشر شده، ضمن اشاره به هزاران نفر بیگناه که از آغاز حیات جمهوری اسلامی تاکنون در ایران قربانی شدند، با خانواده این افراد ابراز همدردی شده است. این بیانیه می‌افزاید کانادا فراموش نکرده که وضعیت دهشتبار فعلی در خواستگاه‌های پوچ این رژیم ریشه دارد. نشست تدارکات اجلاس صلح سوریه روز چهارشنبه در ژنو به میزبانی اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نتوانست بر سر مشارکت اعضا به توافق برسد. آمریکا و روسیه میکوشند اجلاس صلح سوریه را در ماه جاری در ژنو برگزار کنند، اما موضوع شرکت گروه‌های مخالف بشار اسد و مشارکت ایران همچنان حل نشده باقی مانده است. آمریکا از ایران و حزب الله لبنان خواست فوراً نیروهای خود را از سوریه خارج کنند. در بیانیه مکتوبی که توسط کاخ سفید واشنگتن منتشر شد، همچنین به شدیدترین لحن ممکن حمله به مخالفان رژیم بشار اسد در شهر قصیر محکوم شده و آمده است که در این حمله تعداد بیشماری از مردم غیر نظامی کشته شدند.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. و اما در دقایق پیش رو، در 30 دقیقه نخست این برنامه، چه میشنوید و چه میبینید؟ ابتدا مروری میکنیم بر دومین برنامه تلویزیونی انتخاباتی 8 کاندیدای ریاست جمهوری در ایران. شکست شورشیان در شهر قصیر در سوریه به دست نیروهای بشار اسد موضوع گزارش بعدی ماست. صفحات نخست روزنامه‌های صبح تهران رو تورقی خواهیم کرد. نوسان شدید نرخ رشد اقتصادی ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز صبح ماست. و البته مثل هر روز خبرهای ورزشی رو خواهید شنید. صبحانه با خبر امروز رو آغاز میکنیم با خبرهای انتخاباتی و آخرین اتفاقی در همین باره عصر دیروز رخ داد، در واقع دومین نشست و مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ایران بود که از صدا و سیما ایران پخش شد. همکارم بابک غفوری آذر نگاهی داره به این نشست.
در مناظره روز چهارشنبه 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران کوشیدند برخی دیدگاه ها و برنامه هایشان در حوزه های فرهنگی و اجتماعی را بیان کنند. دیدگاه هایی که بیشتر در انتقاد از وضع موجود و لزوم ایجاد تغییراتی در شرایط فعلی بود. از جمله محمد رضا عارف از لزوم سپردن مسئولیت های فرهنگی به اهالی این حوزه صحبت کرد. حسن روحانی که در بخشی از مناظره با سعید جلیلی درباره حاکم شدن فضای امنیتی در دانشگاه‌ها وارد بحث شد، با نام بردن از محمد رضا شجریان توجهات را برانگیخت. نام بردن از آقای شجریان البته بعداً از سوی آقای عارف تکرار شد، هرچند با واکنش سعید جلیلی روبرو شد. آقای جلیلی البته در طول مناظره تلاش کرد با فاصله گرفتن از نظرات نامزدهای دیگر از لزوم مرعوب نشدن در برابر فرهنگ کشورهای دیگر و آنچه ظرفیت سازی در عرصه فرهنگی و اجتماعی کشور مینامید صحبت کند. محسن رضایی دیگر نامزد انتخابات پیشرو با آنکه از لزوم تغییر در فضای موجود جامعه صحبت می‌کرد، اما تلاش می‌کرد با ارائه برنامه‌هایی توجه رأی دهندگان را به راهکارهایش جلب کند. محمد قرضی نیز در ادامه نوع صحبت‌های خاصش در این مناظره‌ها از ورود تکنولوژی به عنوان راهکاری برای رفع مشکلات فرهنگی و اجتماعی یاد کرد. محمد باقر قالیباف شهردار فعلی تهران نیز تا حدودی با انتقادها همراه شد و از نگاه امنیتی دولت در حوزه فرهنگ انتقاد کرد. علی اکبر ولایتی و غلامعلی حداد عادل دو نامزد دیگر انتخابات اما ترجیح دادند چندان با انتقادها همراه نشوند و بیشتر از تاریخ و تمدن ایران و نیز لزوم توجه به نهاد خانواده صحبت کنند.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. و ما در ادامه صدای شما رو بشنویم و بعد برمیگردیم. فرصت کوتاهی داریم برای مرور اسمس هایت.
آقای عارف، از کدام فرهنگ و هنر صحبت میکنید؟ از فرهنگ و هنر نابود شده یا از فرهنگ و هنر فراموش شده؟
ما مثل رهبر بکنیم، نظری به کسی نداشته باشیم و پای صندوق رأی نریم.
آقای خامنه‌ای فرمودند که من به هیچ کسی نظری ندارم. سوال من این است که اگر ایشان در دل راست میگویند به مردم، پس این بگیر ببندهای همراه آقایون ریاست جمهوری چیست؟
دلمون خوش بود که هاشمی رفسنجانی میاد وضع بهتر میشه، ولی خب با این کاندیدایی که جرأت ندارن حرف بزنن میخوایم چیکار بکنیم؟ سیب زمینی کیلو شده 2000 تومان، دیگه میخوایم چی بخوریم؟
من متاسفم برای همه اصلاح طلبای داخل ایان که دو تا کاندید دارن، دو تا نماینده دارن و اینا متاسفانه هیچ اطلاعی از اوضاع ندارن. حتی مقوله فرهنگ رو خلاصه کردن در سینما و تلویزیون و چهار ستاره. عزیزان من، آقای روحانی، آقای عارف، اینها ابزارهای فرهنگی هستن. شما فرهنگ رو به خاطر جمع کردن رأی و ایران تبدیل به 8 سال قبل کردن، همه چیز رو هم خلق میکنید.
انتخابات ایران رو اینقدر تنورشون رو داغ نکنی. چه انتخاباتی؟ چند تا آدمای خودشون رو گذاشتن، همین آدما 30 و چند سال در رأس مملکت بودن، مملکت به این بزرگی را ببین به چه روز سیاهی در آوردن.
خب تعدادی از اسمس ها رو من فرصتی هست که مرور بکنم. شنونده بدون ذکر نامش گفته با این مناظره سرد و ساختگی، شعور و درک ملت ایران همانند رد صلاحیت آقای هاشمی به بازی گرفته شد. مناظره یعنی گفتن حقایق پشت پرده، خواسته مردم این است. حمید از بندرعباس گفته ما رئیس جمهوری می‌خواهیم که جلو روحانیون بایستد، اما آقای محسن رضایی وعده گسترش حوزه علمیه را می‌دهد. امید برامون نوشته اگر نجات ایران را می‌خواهید با شور و شوق در انتخابات شرکت کنید و به حسن روحانی رأی بدهید. علی از تهران نوشته همه نامزدها از گرانی، تورم و بیکاری در دولت احمدی نژاد انتقاد می‌کنند، اما این آقایان سمت‌های بالایی داشتند و در این مدت دم نمی‌زدند. مردم هستند که در این 8 سال با پوست و گوشت گرانی‌ها را احساس می‌کنند. هوشنگ نوشته اگر مسلمان نیستید لااقل آزاد مرد باشید و به ظلم رأی ندهید. شنونده دیگری بدون ذکر نامش گفته به نظر من باید دست به نافرمانی مدنی بزنیم. کسی که ایران دوست است در انتخابات یا همان انتصابات شرکت نمی کند. این رژیم جز بدبختی و سرفکندگی چیزی برای ما ایرانیان به ارمغان نیاورده است. شنونده دیگری گفته رأی ما حسن روحانی یا محسن رضایی. شنونده بعدی گفته من به عزیزانی که میگن رأی نمیدهیم عرض میکنم رژیم از خدا میخواهد که ما پای صندوق ها نرویم تا خیلی راحت همان فرد که خودشان میخواهند را از صندوق بیرون بیاورند. رأی میدهیم تا جلیلی بر ما مسلط نشود. شنونده بعدی گفته اگر رأی ندهید همان بلای سوریه سرمان میآید. فردا پیکر امام حسین و امام رضا را هم از قبر در خواهند آورد. حمید از تهران گفته به نظر من هر کس جز آقای رفسنجانی انتخاب بشود روزگار ما مثل شب سیاه خواهد شد. جعفر از تهران نوشته با این گرانی ها چطور میتوان زندگی را ادامه داد؟ من که بریدم، شما بگویید چه کار باید بکنم؟ هیچ راهی برایم نمانده. سایر اسمس ها رو در فرصت های پیش رو قطعا پی خواهیم گرفت. اما در ادامه درگیری های بیش از 2 ساله در سوریه، نیروهای سوری وفادار به بشار اسد روز چهارشنبه در بیانیه ای از شکست شورشیان در این شهر و تسلط ارتش سوری بر این شهر خبر دادن بر قصیر. خبرگزاری های جهان هم با انتشار خبر افتادن القصیر به دست ارتش سوریه از حمایت وسیع حزب الله لبنان در کنار ارتش سوریه خبر میدهد. فریدون زرنگار در این باره گزارشی دارد، با هم ببینیم و بشنویم.
ارتش سوریه روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد شهر القصیر در استان هومس را به طور کامل از نیروهای مخالف دولت بشار اسد پس گرفته است. درگیری بر سر شهر القصیر از 2 هفته پیش آغاز شده بود و سرانجام نیروهای ارتش سوریه با استفاده از تمام سلاح‌های در اختیار خود و حمایت فعال حزب الله لبنان موفق به تسخیر این شهر شد. در بیانیه ارتش سوریه آمده است که با تسلط ارتش بر شهر القصیر مدارکی به دست آورده است که نشان از کمک خارجی ها به شورشیان مخالف دولت دارد. حسن هاشمیان کارشناس دنیای عرب و منطقه خاورمیانه درباره اهمیت سقوط القصیر به رادیو فردا میگوید:
منطقه القصیر یک منطقه استراتژیک از منطقه هرمل لبنان که اونم به بلبکی که نیروهای حزب الله اونجا مستقر هستن مربوط میشه. از یک سو در وسط اتوبان دمشق خامس قرار گرفته، همینطور اتوبان دمشق به لازلیه رو قطع میکنه، مناطق شمال لبنان به خصوص ارسال رو از این طریق میشه به اون مناطق رسید. یک منطقه بسیار استراتژیک با این تحولاتی که اتفاق افتاد، الان دیگه از جنوب سوریه یعنی از منطقه درعا تا دمشق تا شمال سوریه و ساحل لازلیه و همینطور تا مرز ترکیه یک نوار خیلی گسترده به طول حدود 700 کیلومتر به دست نیروهای دولتی افتاده و اونو که میشه گفت تامین کردن. بنابراین از یک سوراخ سوریه لبنان رو تامین میکنن که برای حزب الله خیلی استراتژیک و مهمه، دو راه جنوب رو تامین میکنن و سوم متحول میشن یا تغییر جهت میدن به سوی مناطقی که شهر دمشق رو محاصره کرده. جنگ های بعدی که ما خواهیم دید بیشتر در غوطه شرقی و غربی خواهد بود و در منطقه ارسال تا منطقه زبدانی خواهد بود. این هم مناطقی است که دمشق رو محاصره کردن مخالفین و جنگ بعدی تو این مناطق اتفاق خواهد افتاد.
روز چهارشنبه وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در یک نشست اضطراری در قاهره گرد هم آمدند تا درباره اوضاع سوریه، نقش حزب الله لبنان در درگیری‌های این کشور و همچنین کنفرانس آینده ژنو به رایزنی بنشینند. در این میان اختلاف‌ها بر سر برگزاری یک کنفرانس در آینده نزدیک همچنان ادامه دارد. اخسر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز چهارشنبه گفت:
ظاهراً ما هنوز کار زیادی داریم تا کنفرانس را بتوانیم برگزار کنیم. به همین دلیل ما امروز به این نتیجه رسیدیم که برگزاری کنفرانس در ماه ژوئن ممکن نیست. ما در حال رایزنی با روسیه و آمریکا هستیم تا ببینیم در چه فرصتی میتوانیم هر چه زودتر این کنفرانس را برگزار کنیم. امیدواریم در ژوئیه.
به گفته گنادی گاتیلوف معاون وزارت خارجه روسیه، هنوز بر سر مسائل مورد اختلاف توافق صورت نگرفته است و از هم مهمتر اختلاف بر سر شرکت کنندگان در این کنفرانس است.
در دنیای مجازی چه می گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
روزنامه صبح تهران رو مرور خواهیم کرد. صفحات نخستش رو مثل هر روز صبح با همکارم شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم. صبحت بخیر شهرام.
مهرداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، از روزنامه اعتماد آغاز بکنیم که با نگاهی به مناظره دوم کاندیداها نوشته مناظره بی هیجان، این رو در واقع تیتر یکش کرده.
بله مهرداد، روزنامه اعتماد نوشته که مناظره دوم با گفتگوهای دو طرفه و دیدگاه‌های کلی درباره فرهنگ استانی خسته کننده رو به نمایش گذاشت. جدال کوتاه دو تفکر در حوزه فرهنگ هم تیتر دوم روزنامه اعتماد هست که در اون از قول حسن روحانی نوشته آیا بهتر از شجریان برای سفیر فرهنگی ایران داریم، ولی فعلا فضا امنیتی و این هنرمندان تحت فشار هستن. آقای کرباسچی در عکس یک این روزنامه گفته از میان روحانی و عارف یکی رو انتخاب خواهیم کرد و محسن هاشمی هم در نهایت رد صلاحیت شد و نمیتونه در انتخابات شوراها حضور داشته باشه.
روزنامه بهار هم که به نوعی متعلق به خود آقای عارف است، تیتر زده که آقای عارف گویا نظر جبهه اصلاحات رو بعد از حضور در نشست شورای هماهنگی این جبهه جلب کرده که حمایت از او بکنن در انتخابات پیش رو.
بله همینطور هست. عکس یک روزنامه بهار هم به سفر محمد رضا عارف به زنجان و قزوین اختصاص داده که ایشون گفته با منش اصلاح طلبی آمدم. یک خبر منتشر کرده درباره شکایت رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی از روزنامه بهار و البته گزارشی درباره فهرست احتمالی اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر تهران.
روزنامه شرق خبر میده که اجاره بها 356% در این 7 سالی که آقای احمدی نژاد بر مسند امور بوده رشد داشته نسبت به گذشته.
بله اینم گزارش مفصلی که در بخش دوم بهش خواهیم پرداخت. در تیتر یک هم مهرداد روزنامه شرق از همسویی روحانی و عارف در مناظره انتخاباتی گزارش داده. آقای غلام حسین میرزا ساله هم امروز در روزنامه شرق مقاله‌ای داره با عنوان میراث شوم عالی جنابان خاکستری در سیاست شوروی که اون موضوع رو مورد بررسی قرار داده.
روزنامه رسالت هم عکس اصلی صفحش رو به همین کاندیداهای ریاست جمهوری اختصاص داده
و البته مهرداد در تیتر یک از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته که 24 خرداد پاسخ کوبنده ملت به ترفندهای دشمن. آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم گفته که شورای نگهبان لایحه بودجه سال 92 رو با 19 ایراد به مجلس برگردونده.
سپاسگزارم از تو شهرام. برمیگردیم و این بار مطالب داخلی بعضی از روزنامه‌های صبح تهران رو هم نگاهی خواهیم کرد. مرکز آمار ایران به تازگی جدول رشد اقتصادی این کشور رو در 20 سال گذشته بین سال‌های 1971 تا 1990 منتشر کرده که بر اساس اون میشه گفت که نوسان‌های شدیدی در نرخ رشد اقتصادی ایران رخ داده در این فاصله. این موضوع گفتگوی اقتصادی من هست با فریدون خاوند. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسم‌فر. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، اگه بخوایم با تکیه بر این آمار تنها به همین 10 سال اخیر نگاه بکنیم، چه گرایشی درباره نرخ رشد ایران بیشتر جلب توجه میکنه؟
نرخ رشد مهمترین شاخص هست برای شناختن وضعیت یک اقتصاد. به زبان خیلی ساده صحبت بر سر مجموعه کالاها و خدماتی است که طی مدت یک سال در یک کشور تولید میشه و مقایسه اون با سال ما قبل. کشوری که نرخ رشدش بالا باشه طبعا وضعیت مادی مردماش بهتر میشه و به خصوص اشتغال بیشتری به وجود میاره. برای یک اقتصاد در حال توسعه نرخ رشد خوب بالای 7-8% در سال هست. اگر به ارقام مرکز آمار ایران نگاه بکنیم میبینیم که طی دوران 4 ساله 1383 تا 1386 عمدتاً به دلیل بالا رفتن تدریجی درآمدهای ارزی ناشی از نفت نرخ رشد در وضعیت خوبی بوده، به طور متوسط کمی بالاتر از 7%. در طی 4 سال بعدی از 1387 تا 1390 درآمدهای ارزی حاصل از نفت باز هم بالاتر میره، ولی به رغم این عامل مساعد نرخ رشد اقتصادی ایران به کمتر از نصف 4 سال ما قبل سقوط میکنه، میشه به طور متوسط 3.3% در سال. نرخ رشد سال 91 هم در گزارش مرکز آمار دیده نمیشه، ولی بر اساس همه شواهد دست کم منهای 2% بوده.
اما این نرخ رشد 5 سال گذشته تا این حد که پایین اومده واقعا دلیلش چی هست؟ مسئولین در جمهوری اسلامی تمایل دارن بگن تحریم ها علتش هست، منتها منتقدین و کارشناسان اقتصادی مدیریت نادرست رو کاملا مقصر میدونن. شما فکر میکنید کدومی که از اینها بیشتر تأثیر داشته؟
در فاصله سالای 1387 تا 1390 که ما شاهد سقوط نرخ رشد اقتصادی ایران بودیم، تحریم های اقتصادی هنوز شدت نگرفته بود. ایران در سال 1390 فقط از محل صدور نفت خام 86 میلیارد دلار درآمد داشته. میشه گفت که طی این دوران با وجود برخوردار بودن ایران از یک موقعیت طلایی از لحاظ درآمدهای نفتی، این سیاست‌های نادرست اقتصادی بودند که نرخ رشد رو این همه کاهش دادند. ولی از اون موقع به بعد تحریم هم البته شدیدتر میشه، تا جایی که در سال 1191 درآمد ارزی کشور از محل صادرات نصف میشه، نرخ رشد هم تا زیر صفر پایین میاد. هیچ تردیدی نیست که تحریم هم در وخیمتر کردن وضعیت اقتصادی ایران مؤثر بوده، ولی مدیریت به شدت آشفته و بی هدف هم مسلماً در گرفتاری های فعلی کشور نقش داره.
خب نرخ رشد ایران در حال حاضر منفیه، یعنی یک فاجعه برای اقتصاد ایران در واقع. این فکر میکنید تا چه زمانی این ادامه خواهد داشت؟
همه چیز بستگی داره به آنچه در صحنه داخلی سیاست ایران خواهد گذشت و همینطور در روابط بین المللی کشور.
سپاسگزارم از شما. فریدون خاوند بود، استاد اقتصاد از پاریس با ما.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسم فر.
برنامه صبحانه با خبر رو میبینید و میشنوید. این برنامه هر روز رس ساعت 7 بامداد به وقت تهران در کنار شماست برای پوشش آخرین خبرها و گزارش‌های حوزه‌های مختلف اقتصاد و فرهنگ و سیاست و ورزش. نوبت میرسه به ورزش، با حبیب روشنزاده همراه خواهیم شد. اما پیش از اون من شماره تلفن‌های رادیو فردا رو برای تماس شما اعلام میکنم که پیام های زیادی داریم که از ما میخوان که این شماره ها رو مرتب اعلام بکنیم. برای اون دسته از شنوندگانی که یادداشت نکردن من اعلام میکنم شماره پیامگیر ما که دو شماره هست، عبارتند از 20-427-733-595-555 و 20-792-60-11-57 سی. اینها شماره سمسگیر ماست. شماره پیامگیر ما هم هست 20420221122112. بشنویم خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده.
به دنبال پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر قطر در مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل، به بازیکنان ایران 36 ساعت مرخصی و نفری 10,000 دلار پاداش داده شد. تیم ملی فوتبال ایران که قطر را در دوحه با 1-0 شکست داده، روز چهارشنبه به تهران بازگشت. بازیکنان با اجازه کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی تیم، تا بامداد روز جمعه که اردوی تیم ملی از سر گرفته می شود، در مرخصی خواهند بود. پیروزی بر قطر و کسب 3 امتیاز این بازی ایران را به راهیابی به جام جهانی بیش از پیش امیدوار کرده است. ولی رضا قوچان نژاد، زننده گل پیروزی ایران به قطر و بهترین بازیکن میدان، در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی اظهار داشت:
الحمدلله تونستیم نیمه دوم بازی رو تموم کنیم و 3 امتیاز رو بیاریم خونه. دیگه یک کم به نزدیکتر شدیم الان به برزیل، اما هنوز نرسیدیم.
دو گام دیگر باقی است. دیدار با لبنان که دیگر شانسی برای ورود به جام جهانی ندارد در تهران روز سه‌شنبه آینده و سپس 28 خرداد ماه 12 روز دیگر پیکار با کره جنوبی در کره که سرنوشت قطعی را رقم خواهد زد. در جدول رده‌بندی مسابقات کره جنوبی و ازبکستان با 11 امتیاز اول و دوم و ایران با 10 امتیاز سوم است. قطر 7 امتیازی در رده چهارم قرار دارد. لبنان هم ته جدول با 5 امتیاز. در پی پیروزی ایران بر قطر، اعضای تیم ملی فوتبال ایران هر کدام 10,000 دلار پاداش دریافت کردند. 5,000 دلار از سوی فدراسیون فوتبال داده شد و 5,000 دلار هم از طرف وزارت ورزش و جوانان. اما بازیکنان ایران این پاداش ها را به مؤسسات خیریه و بهزیستی کودکان اهدا کردند. تیم ملی والیبال ایران جهت شرکت در مسابقات لیگ جهانی والیبال روز چهارشنبه از صوفیه پایتخت بلغارستان به سوی مسکو پرواز کرد. مسابقات لیگ جهانی در شهر کالینینگراد واقع در 1100 کیلومتری مسکو برگزار می شود. اولین دیدار ایران و روسیه روز جمعه فردا خواهد بود. تیم ملی والیبال ایران که برای نخستین بار به لیگ جهانی والیبال راه یافته، در این دوره از مسابقات با تیم‌های والیبال روسیه، ایتالیا، کوبا، آلمان و صربستان همگروه است. تیم ملی فوتبال مکزیک در مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در منطقه آمریکای مرکزی شمالی تیم ته جدولی جامائیکا را با 1 گل در جامائیکا شکست داد. گلی که در دقیقه 48 توسط آلدو دنیگرس زده شد. مکزیک در حال حاضر در این گروه 6 تیمی بعد از 4 مسابقه با 6 امتیاز اول است. پاناما با 1 بازی کمتر 5 امتیازی است. آمریکا، کاستاریکا و هندوراس 4 امتیازی و در رده های بعد قرار دارند. و بازی های فینال بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA 5 شنبه شب به وقت این کشور آغاز می شود. میامی هیت در برابر سان آنتونیو سپرز. رقابت ها حد اکثر 14 روز طول می کشد و هر تیمی در 4 مسابقه برنده شود قهرمان آمریکا خواهد بود.
ساعت 7:30 صبح تهران است و 5 بامداد پراگ، جایی که صدا و تصویر ما رو میبینید و میشنوید. با برنامه صبحانه با خبر همراهید، با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید تا این لحظه. سپاسگزارم از شما که با ما موندین تا این لحظه و امیدوارم که تا پایان این برنامه 1 ساعت و نیمی که 1 ساعت دیگه ازش باقی مونده با ما همچنان همراه بمانید. و اما پیش از این که من گزارش هایی رو که در پیش رو داریم معرفی بکنم، بریم و مروری بر سرخط مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام دوباره. دولت احمدی نژاد خواستار فرصت پاسخگویی به انتقادهای نامزدهای انتخابات شد. دومین مناظره تلویزیونی 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران عصر چهارشنبه به مدت تقریبا 4 ساعت برگزار شد. سازمان دهندگان اعتراض ها در استانبول با معاون نخست وزیر ترکیه دیدار کردند. دو تن از وزرای کابینه کانادا با خانواده های قربانیان اعدام های دهه 60 ایران ابراز همدردی کردند. نشست تدارکات اجلاس صلح سوریه نتوانست بر سر مشارکت کنندگان به توافق برسد. آمریکا از ایران و حزب الله خواست فوراً نیروهای خود را از سوریه خارج کنند. جان کری وزیر خارجه کانادا میگوید ایالات متحده از فرانسه خواسته است مدارک خود را در زمینه استفاده رژیم بشار اسد از سلاح شیمیایی علیه مخالفانش ارائه دهد.
متشکرم از تو شاهین بشیری. و اما در دقایق پیش رو، 30 دقیقه که پیش رو داریم، این گزارش رو خواهیم داشت. معاون نخست وزیر ترکیه از مردم عذرخواهی کرد. به همین مناسبت ما گزارشی خواهیم داشت درباره آخرین وقایع ترکیه. مرور خبرهایی از فرهنگ و هنر رو خواهیم داشت. نگاهی مختصر می‌کنیم به صفحات داخلی چند تا از روزنامه‌های صبح تهران. خبرهای حوزه موسیقی رو خواهیم داشت مثل هر روز. و نهایتاً پیام های شما رو هم داریم که بین این برنامه ها خواهید شنید و من اسمس های شما رو خواهم خوند. و اما معاون نخست وزیر ترکیه از کسانی که به گفته او به خاطر حساسیت به موضوع محیط زیست در جریان خشونت ها آسیب دیدند عذرخواهی کرد، اما این عذرخواهی هم معترضان رو به خانه هاشون باز نگردونده. همکارم رضا ولیزاده در گزارشی به ادامه اعتراض‌های خیابانی در ترکیه و آخرین رویدادهای اون پرداخته. با هم ببینیم.
معترضان در ترکیه خواستار اخراج رؤسای پلیس و فرمانداران شهرهای استانبول، آنکارا و دیگر شهرهایی شدند که پلیس در آنها به سرکوبی معترضان پرداخته است. همچنین امروز 2 سندیکای بزرگ کارگری با 450 هزار عضو در همبستگی با معترضان دست از کار کشیدند. ماجرا روز 10 خرداد از اعتراض گروهی از مردم استانبول به تصمیم دولت برای ساخت 1 مرکز تجاری در پارک گزی استانبول آغاز شد و کمی بعدتر به 67 شهر ترکیه از جمله آنکارا، ازمیر و آنتالیا رسید. اما این اعتراض‌ها تنها به خاطر قطع کردن درختان و ساختن 1 مرکز تجاری نبود، بلکه بهانه و یا شروعی بود برای اعتراض به طرح‌های اسلامگرای دولت رجب طیب اردوغان. تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در آمستردام، ریشه‌های رویارویی معترضان و دولت را اینگونه توضیح می‌دهد.
آنچه که در اینجا به جد مطرح بود مسئله کرامت انسانی بود، یعنی گروه هایی که آمده بودند به خیابان نه بیشتر به خاطر مسائل اقتصادی، بلکه به اینکه دولت کنونی ترکیه تصویری از ترکیه رو در جهان میده و به خود ترک‌ها میده که تصویری یک صدایی از این جامعه و فرهنگ یک صدایی رو ترویج میکنه در این کشور، در صورتی که جامعه ترکیه جامعه چند صدایی است و اقلیتی که در ترکیه چشمگیر هم هستش معتقده که جایگاه نیروهای غیر مذهبی و نه لزوما ضد مذهبی رو دولت ترکیه باید بپذیره.
حاصل این اعتراض ها بنا به اعلام اتحادیه پزشکان ترکیه 2 کشته و مجروح شدن بیش از 3000 تن بوده، اگرچه آمار مجروحان را دولت ترکیه 300 تن اعلام کرده است. بیش از 1700 تن هم در شهرهای مختلف ترکیه بازداشت که البته بیشتر آنها آزاد شدند. 6 تن نیز به دلیل برخورد پوکه گاز اشکاور بینایی خود را از دست دادند. همزمان روزنامه ملیت تصویر یکی از نمایندگان مجلس ترکیه را به نام آیلین نازلیاکا منتشر کرده که با پوکه گاز اشکاوری که پلیس به سوی معترضان شلیک کرده، گلدانی ساخته و آن را به معمر گولر، وزیر کشور ترکیه هدیه کرده است. وزیر کشور ترکیه روز دوشنبه شبکه‌های مجازی را عامل انحراف جوانان و حضورشان در خیابان‌ها عنوان کرده بود. آخرین اعلام موضع دولت از آن معاون رجب طیب اردوغان بولنت آیرینچ بود. او از معترضانی که در رویارویی با پلیس آسیب دیدند عذرخواهی کرد. تورج اتابکی معتقد است این عذرخواهی اثر مثبتی خواهد داشت.
به گمان من فروکش کرده تا یه حد زیادی، به خاطر اینکه بسیاری از کسانی که توی میدونهای شهرهای بزرگ ترکیه اومده بودند در پی تغییر نظام یا فرستادن آقای اردوغان به خونه نبودند، هرچند که گروهی شعار استعفا استعفا رو سر دادند، اما گروهایی بودند که تنها بسنده کردند به عذرخواهی دولت ترکیه.
در آغاز اعتراض‌ها رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه ناآرامی‌ها را به احزاب مخالف و همچنین توطئه برخی کشورها نسبت داد. شبکه خبری تی‌آر‌تی ترکیه روز چهارشنبه 15 خرداد از بازداشت یک شهروند ایرانی به اتهام تحریک تظاهرکنندگان در آنکارا خبر داد. همزمان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران عباس عراقچی هر گونه دخالت ایران در ناآرامی‌های ترکیه را رد کرد. با این حال حرف‌های رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه درباره نقش احزاب مخالف او و توطئه خارجی در ناآرامی‌های این کشور تا چه حد می‌تواند صحت داشته باشد؟ تورج اتابکی معتقد است
صحتی من نمی‌بینم. حتی گروه‌های هوادار حزب عدالت و توسعه در شهرهایی که این حزب اکثریت رو در انتخابات داشت به خیابان اومده بودند. کارنامه حزب از یک طرف و رفتار سیاسی آقای اردوغان از طرف دیگه، هر دوتا زمینه رو برای چنین خیزش اجتماعی فراهم کرد.
اعتراضی که امروز قلب آن گویی در میدان تقسیم استانبول میتپد با مخالفت در برابر بریدن درختان پارک گزی آغاز و بلافاصله به محلی برای طرح مطالبات طیفی از جامعه تبدیل شد که با سیاست‌های دولت اردوغان مخالفند. اکنون این مطالبات و از سوی دیگر چارچوب‌های ایدئولوژیک دولت اردوغان سرنوشت اعتراض خیابانی را به کجا خواهد برد؟ تورج اتابکی میگوید
من خوشبینم از اینکه حزب عدالت و توسعه گذشتایی رو در برابر جامعه خواهد کرد. مصداق این حرف هم اشاره است که آقای عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه داشت دیروز و گفتش که دموکراسی تنها انتخابات نیست و احترام به حقوق اقلیته. اگر این رو به عنوان نمادی از یکی از اندیشه های حاکم در حزب عدالت و توسعه بدونیم، من گمان میکنم در روزهای آینده حزب عدالت و توسعه تعامل بیشتری با جامعه خواهد داشت و اینجاست که باید انتظار داشته باشیم که آیا بین آقای اردوغان و حزب مطبوعش فاصله خواهد افتاد یا نه.
معترضان ترک هنوز به خانه باز نگشتند. عده‌ای از آنها در پارک گزی میدان تقسیم استانبول با آجر و موزاییک کتابخانه ساختند و کتاب امانت می‌دهند. کنسرت برگزار می‌کنند و هنوز در کنار اینها درگیری‌های پراکنده ادامه دارد.
گزارش همکارم رضا ولی‌زاده بود از آخرین وقایع ترکیه. و ما در ادامه تعدادی از پیام‌های شما رو همکارانم برای این فرصت آماده کردن که همشون هم در ارتباط با انتخابات در ایران است. بشنویم.
مران اندسریلیان می‌خواستم بگم نشین دنبال فقط واسه مردم داستان تعریف کنیم، ما فلان می‌کنیم، ما با ما می‌کنیم. یه سوخت توی این مملکت نمیتونین مدیریت کنین که به هر کسی بیاندازی که مصرف داره سوخت کنین.
محسن رضایی تمام پیشنهادش در تمام نقاط جبهه جنگ همیشه موفق بوده و در پیشنهاد فوتبالش هم موفق بوده و در انتخاباتش هم انشالله موفقه.
من خطابم به مردم ایرانه که میخوام برم به این نامزدا رأی بدم. رأی دادن به یک همچین نامزدایی که از خودشون اختیاری ندارن ایران رو به سوی نابودی میبره.
من به خاطر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بیگناه 3 سال است که رنگ آسمان را ندیدند. در این انتخابات شرکت نمی کنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
خب پیش از این که با فرج سرکویی همراه بشیم و نگاهی کنیم به دو سه خبر حوزه هنر و فرهنگ، چند تا از اسمس هایی که هست رو یک دقیقه فرصت دارم که من خواهم خوند. علی برای ما نوشته غرب موقعی میتواند ادعای حقوق بشر کند که طرفدار عدالت و صلح باشد. حمید از زرند هم ضمن اظهار لطفش به رادیو فردا که از او سپاسگزاریم نوشته به امید روزی که شما رو در ایران در آغوش بگیرم. این آرزوی ما هم هست. شنانی دیگری گفته اگر مناظره‌ای می‌خواهید که در آن نقد و جدل باشد، مناظره دو قطره از پروین اعتصامی را ببینید. این اسم یکی از غزلیات پروین هست، در واقع شعرهای پروین هست، قطعه است از پروین اعتصامی. و شنانده دیگری فقط نمیشه از ایران گفته من رای نمیدهم در این 34 سال و بعد از این همه دزدی صدا از چه کسی بلند شد. سعید از استرالیا نوشته اعتقادی به این نامزدها ندارم و به نظرم رای دادن هیچ فایده ای ندارد. شنانده دیگری گفته وضعیت اقتصادی برخی از کشورهای اتحادیه اروپا رضایتمند نیست، راه حل مناسب برای مقابله با این بحران اقتصادی همبستگی و یاری بیشتر همه دولت‌های اروپایی است. سجاد برامون نوشته نظام جمهوری اسلامی بیشتر به حقوق کشورهای دیگر اهمیت می‌دهد، با خون دل درس می‌خوانم و بیکار و بدون خانه‌ام کجا باید بروم. خب اسمس های دیگری هم هست که میذاریم برای فرصت دیگه، بریم و با فرج سرکویی همراه بشیم که با ما خواهد بود. خبرهای فرهنگی رو مرور میکنیم مثل عروس و با همکارم فرج سرکویی همراه خواهیم شد. صحبتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم فر و صبح بخیر میگم و همچنین سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز. روز خوبی رو براشون آرزو میکنم.
آقای سرکویی از تئاتر شروع بکنیم که نمایش پیکنولپسی قرار هست به روی صحنه بیاد در تئاتر شهر.
بله این نمایش اجراش از امروز آغاز خواهد شد. آقای حمیدرضا سفری و خانم بنفشه عربی نمایش رو نوشتن و خانم بنفشه عربی نمایش رو کارگردانی میکنه. همونطور که شما گفتین در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر از امروز به صحنه خواهد رفت. کارگردان گفته که من رمان یا داستان بلند معروف کافکا یعنی محاکمه رو با نمایشنامه گل‌های میخک که از بزرگترین نمایشنامه‌های قرن ماست مال ریمون کارور با هم تلفیق کردن و بر اساس این دو یک نمایشنامه جدیدی نوشتن که درگیری‌های یک انسان رو با درون خودش و با اطرافیانش نشون میده. بعدم گفته که یک تئاتر چند رسانه‌ای است، مولتی مدیا هستش و گفته که البته ما 2 سال منتظر اجرای نمایش بودیم و در این 2 سال بخشی از دکور نمایش اون از بین رفت و بخشی هم در تئاتر شهر دزدیده شد. حالا با همه این اوصاف امیدواریم که این نمایش خوبی باشه و علاقمندان تئاتر لذت ببرن.
در حوزه سینما اما شنیدیم که 3 تا فیلم ایرانی در جشنواره فیلم کوتاه و مستند اسماعیلی در مصر قرار هست که حضور پیدا بکنن.
بله این جشنواره کار خودش از دیروز آغاز کرد، 16 دوره جشنواره فیلم کوتاه و مستند اسماعیلیه و قرار است که 3 فیلم ایرانی در این جشنواره به نمایش در بیاد. البته در بخش مستند فیلم مشتی اسماعیل به کارگردانی مهدی زمانپوری کیاسری، 13 فیلم دیگه در این بخش هستند. در بخش فیلم کوتاه داستانی هم فیلم تلدلو ساخته جواد مزدآبادی هستش که بخشی از این فیلم زیر آب فیلم برداری شده در نزدیکی جزیره کیش و داستان یک جوانی است که به فساد اقتصادی پی میبره و یک فیلم انیمیشن هم در این جشنواره به نام چرا پرنده را نکشتی به نمایش در میاد. امیدواریم که این فیلم ها موفق بشن در این جشن.
یک نگاهی هم بکنیم به این 20مین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان که فراخوانش منتشر شده.
بله، این فراخوان منتشر شد. بر اساس این فراخوان 20مین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان در شهریور ماه امسال در استان گلستان برگزار خواهد شد. در زمینه‌های نقاشی، طراحی، نگارگری، حجم، ارتباط تصویری، خوشنویسی، نقاشی خط و سیاه مشق نستعلیق، کاریکاتور و عکاسی. این برای جوانان 16 تا 25 سال هستش و هر کسی میتونه عکس مثلا تصویر 5 اثر خودش رو به دفتر جشنواره ارسال بکنه. از بین اینها انتخاب خواهد شد. البته برگزیدگان در محل حضور خواهند پیدا کرد و به صورت کارگاهی آثار خودشون رو اجرا خواهند کرد. کسانی که علاقمندن در این جشنواره شرکت کنند تا 25 تیر ماه وقت دارن که نمونه آثار خودشون رو بفرستن.
خیلی سپاسگزارم از شما. فرج سرکویی با من همراه بود و مروری داشتیم بر آخرین خبرهای هنرهای حوزه هنر و فرهنگ.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
روزنامه های صبح تهران رو مرور میکنیم. این بار صفحات داخلی چند تا از این روزنامه های صبح امروز تهران رو نگاهی خواهیم کرد. بازم با همکارم شهرام رفیزاده خواهیم بود. شهرام، روزنامه بهار نوشته که رئیس ستاد جلیلی از رو این روزنامه شکایت کرده.
بله مهداد، روزنامه بهار امروز گزارش مفصلی منتشر کرده با تیتر نعل وارونه علیه روزنامه بهار و نوشته که رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی آقای علی باقری شکایت کرده از روزنامه بهار به دو اتهام. اتهام نخست رو روزنامه بهار انتشار گزارشی درباره سیدی قرمز هواداران آقای احمدی نژاد ذکر کرده و نوشته که این خبر ابتدا در خبرگزاری فارس منتشر شد، ما همون رو منتشر کردیم ولی بر علیه ما شکایت کرده آقای سعید جلیلی و ستاد ایشون. و اتهام دوم هم اونطوری که روزنامه بهار نوشته گفتگویی هست که با سعید جلیلی روزنامه انجام داده بود در جریان حضور آقای جلیلی در مجلس شورای اسلامی. حالا آقای جلیلی گفته که من این صحبت ها رو نکردم. ایشون در اون گفتگو که 8 خرداد ماه در روزنامه بهار و در تیتر 1 منتشر شده بود اعلام کرده بود که بسیاری از فعالیت های دولت آقای احمدی نژاد قابل دفاع هست. البته روزنامه بهار نوشته که این شکایت با پرونده سازی رسانه های وابسته به جناح حاکم علیه روزنامه بهار انجام شده.
روزنامه شرق هم مطلبی داره که بر اساس اون گویا چهرهای شاخص اصلاح طلبان از انتخابات شورای شهر ایران حذف شدند.
روزنامه شرق گزارش داده که در پایان بررسی صلاحیت‌ها در چند مرکز مختلف که ابتدا هیئت‌های اجرایی بودن، بعد هیئت‌های نظارت بودن، بعد هیئت‌های نظارت استانی و بعد هم هیئت عالی نظارت، بسیاری از چهره‌های شاخص اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر تهران رد صلاحیت شدن. مرتضی حاجی، محسن هاشمی، معصومه ابتکار، فاطمه راکعی، علی ربیعی، فریدون عموزاده خلیلی و آقای محمود علیزاده طباطبایی از جمله چهره ها هستند. البته روزنامه شرق از قول جواد کلیوند رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا نوشته که این چهره ها در جریان اعتراضات سال 88 یا به گفته ایشون فتنه 88 نقش داشتن. البته روزنامه شرق به سراغ برخی از این کاندیداهای اصلاح طلب انتخابات شورای شهر رفته و اونها گفتن که ما در اون مدت انتخابات سال 88 به طور قانونی در ستاد آقای موسوی یا کروبی فعالیت میکردیم و حذف و رد صلاحیت ما یک کار سیاسی از سوی جناح حاکم هست.
روزنامه کیهان هم مطلبی داره با این خبر که محمود احمدی نژاد به بانک مرکزی برای تامین کالای اساسی دستور صادر کرده.
روزنامه کیهان نوشته که آقای احمدی نژاد در جریان 53مین نشست مجمع عمومی بانک مرکزی از بانک مرکزی و رئیس بانک مرکزی آقای محمود بهمنی خواسته که همچنان تأمین نیازهای اساسی و کالاهای اساسی مردم رو در اولویت قرار بدن و عرض مورد نیاز اون رو تأمین بکنن. این خبر به این دلیل اهمیت داره که این روزها اخبار مختلفی درباره کمبود نان و همچنین گرانی روزافزون کالاهای اساسی در مناطق مختلف کشور از سوی رسانه‌ها منتشر میشه که این خبر کیهان یک جور تایید ضمنی این اخبار هم هست.
سپاسگزارم از تو. شهرام رفیع‌زاده بود و مروری داشتیم بر صفحات داخلی بعضی از روزنامه‌های امروز تهران. خب قبل از اینکه برنامه موسیقی رو بشنویم، من سعی میکنم که تا اونجا که ممکنه پیام‌های شما رو بخونم. شنوندهی بدون ذکر نامش نوشته که حدود یک هفته از رسانه‌های ماهواره‌ای از جمله رادیو فردا در برخی مناطق ایران قابل دسترسی نیست. این شنونده در پیامش نوشته که مردیم از بس که دروغ شنیدیم. امیدوارم که باز هم امواج رادیو فردا رو بتونید دریافت کنید. همکاران ما در بخش‌های فنی تلاش دارن که در شرایط مختلف که پارازیت‌ها زیاد میشه جای در واقع امواج رو عوض بکنن و این هم روزانه اعلام میشه. شنونده دیگری به نام سین این برامون نوشته: رهبر عزیز، 30 سال است که شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهید، ولی الان ما ملت 2500 ساله باید با اجازه آمریکا نفتمان را بفروشیم. خب فرصتی برای ادامه پیام ها متاسفانه الان ندارم. من در ادامه برنامه موسیقی رو خواهید شنید. بردیا افشین هر روز در همین ساعت برنامه‌اش رو میشنوید که اختصاص داره به موسیقی ایران و گاهی هم موسیقی های غیر ایرانی. بریم و این برنامه رو بشنویم. نیمه دوم صبحانه با خبر رو با همین برنامه به پایان میبریم، وارد نیمه سوم میشیم. گزارش های اون بخش هم در پیش است.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. این روزها تو ایران خبری از کنسرت ها و اجراهای زنده نیست و حال و هوای موسیقی شاید یکم تحت تأثیر انتخابات ریاست جمهوری باشه که در پیش رو داریم. اما بیرون از ایران هنرمندانی هستند که قراره به روی صحنه برند. امروز در کشور کوچک بوتان داوود آزاد اجرا داره، در کشوری که در جنوب کوههای هیمالایا قرار داره. آزاد قراره که موسیقی تلفیقی ایران و بوتان رو به روی صحنه ببره. حتما تجربه جالبه، از اونجایی که شاید بوتان خیلی کشوری شناخته شده نباشه، اما تو دهه‌های اخیر که درش به روی جهان باز شده، حداقل چیزی که بیشتر مردم از این کشور میدونن اینه که از نظر فرهنگی و هنری خیلی غنیه. اما از فردا جشنواره موسیقی اتنوپورت در شهر پوزنان در لهستان برگزار میشه. این ششمین دوره این جشنواره بین المللیه و در 3 روز هنرمندانی از سراسر دنیا اجرا میکنن، از جمله هنرمندانی از ایران. فردا کیهان کلهر، استاد موسیقی ایران زمین، به همراه اردال ارسنجان، نوازنده برجسته ساز بالاما از کشور ترکیه اجرا میکنه. کلهر نوازنده چیره دست ساز کمانچه و چهره شناخته شده بین المللی موسیقی، این روزها در نقاط مختلف اروپا اجراهای زیادی رو برگزار کرده با هنرمندانی متفاوت. و آخرین بار شنبه بود که در لندن پایتخت بریتانیا در تالار باربیکن با گروه بروکلین رایدر به روی صحنه رفت. قطعه ایست به نام پرنده در حال اوج از آلبوم شهر خاموش، مجموعی از 4 قطعه که 5 سال پیش منتشر شده، آلبومی که به کودکان حلبچه تقدیم شده، اثری مشترک از کیهان کلهر و گروه 4 نفر بروکلین رایدر. گروه بروکلین رایدر این کوارتت ذهی از نیویورک آمریکاست که به واسطه اجراهای رپرتوارهای مدرن اما غیر معمول شناخته میشه و سابقه همکاری با هنرمندانی خارج از حوزه موسیقی کلاسیک غربی رو داره. بیرون از ایران دختران دو هنرمند برجسته موسیقی پاپ که تو سالهای اخیر از دنیا رفتند خبرساز شدند. خبرها خیلی خوشایند نبوده، اما دست کم فرصتی رو به آدم میده که یادی از این دو هنرمند از دست رفته کنیم. میشنویم آهنگ میخوام با کسی برقصم از ویتنی هیوستونه، آهنگی که 26 سال پیش منتشر شده، آهنگی پرطرفدار از دومین آلبوم این هنرمند که تو معروفیت جهانیش نقشی پررنگ داشته. هنرمندی که خبر مرگ غیر منتظرش رو در سن 48 سالگی دو سال پیش شنیدیم، خواننده برجسته موسیقی سبکای ریتم بلوز و سول که تو سالهای آخر عمر اعتیاد به مواد مخدر براش درد سرزا شده بود. حالا دیروز این خبر منتشر شده که پلیس دختر جوان و 21 سالش رو به همراه نامزدش از آپارتمانش بیرون انداخته، به این دلیل که همسایگان از جر و بحث و دعوای پر سر و صدا این دو نفر شاکی شده بودند. خود ویتنی هیوستون هم در رابطه شخصش چندان موفق نبوده. ازدواجش با بابی براون ستاره موسیقی ریتم اند بلوز پر از حاشیه و درد سر بود. اما دیشب دیر و خبر رسید دختر مایکل جکسون پاریس به نظر میاد خودکشی کرده و در بیمارستان بستری شده. حال این دختر 15 ساله الان خوب گزارش شده. از مایکل جکسون هنرمند برجسته موسیقی پاپ دو فرزند دیگه هم باقی مونده، دو پسر. جکسون هم نزدیک به 4 سال پیش در 50 سالگی به صورت غیر منتظره درگذشت. هنرمندی که ازش آهنگ‌های بسیاری هم به یادگار باقی مونده، مثل آهنگ Smooth Criminal یا جانی زبر و زرنگ از آلبوم بعد، آلبومی که امسال در 25 مین سالگرد انتشارش بازنشر شده. I'm
برنامه صبحانه با خبر رو میبینید، یک ساعت تصویریش رو به پایان، تا ثانیه های دیگه به پایان خواهد رسید و میتونید 30 دقیقه پایانی این برنامه رو به صورت صدا از طریق ماهواره یا گیرنده های رادیوتون بشنوید. I'm a representation, sounding heartbeats, intimidations, and the eyes you won't change.